أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. در این بحث که آیا اختلاف اقوال در تفسیر وجوب کفایی و فرعون با وجوب عینی ثمره و اثری بر اون مترتب هست یا مترتب نیست، دو مورد برای ترتب اثر و ترتب ثمره بیان شده در جلسه قبل. مورد سوم برای ترتب ثمره در اختلاف اقوال در تفسیر وجوب کفایی مواردی هست که احد المکلفین خودش بالمباشره نمیتواند واجب کفایی را انجام بدهد، ولی بالاستنابه و به تصویب میتواند عمل را انجام بدهد. آیا در این موارد بر شخص لازم هست که خودش که نمیتواند شخص دیگر را اجیر بکنه، نائب بکنه، امر بکنه به انجام عمل، به طوری که اگه این کار را نکرد مثل اینکه در حال قدرت بر مباشرت خودش عمل را ترک بکنه؟ آیا در فرض تمکن از استنابه و استیجار بر او لازم هست این کار را بکنه ولو به عنوان واجب کفایی، نه واجب عینی که اثرش استحقاق عقوبت عند ترک جمعی باشد، یا اینکه لازم نیست این کار را انجام بدهد؟ ممکن است گفته بشه قد یقال که اینجا در این بحث بین اقوال در حقیقت وجوب کفایی در مقابل وجوب عینی اثر و ثمره مترتب میشه. با این تقریب که بنابر قول نهم که مختار مرحوم آقای بروجردی و مرحوم آقای سعد بود، که اونی که متعلق تکلیف در کفاییات هست جامع بین فعل نفس مکلف و فعل غیر هست، در مقابل وجوب عینی که ماه و متعلق تکلیف فعل خود شخص هست. ولی مختار مرحوم آقای بروجردی بود که متعلق تکلیف جامع بین فعل شخص و فعل غیر هست. قد یقال که ممکنه اینجا ثمره مترتب بشه که بنابر این قول بر مکلف که خودش عاجز از مباشرت هست لازم هست که در این موارد دیگری را بعث به طرف عمل بکنه، بالاستیجار بالاستنابه به طرف عمل بعث بکنه. ولی بنابر اقوال دیگر در وجوب کفایی، اون هشت قول از قول اول تا قول هشتم، بنابر این اقوال چنین تکلیفی بر این شخصی که عاجز از مباشرت هست بر او لازم نیست، چنین تکلیفی در مورد او ثابت نیست، چون اونچه که به عنوان متعلق تکلیف برای همه مکلفین معرفی شده فعل خود شخص هست دیگه. هر کسی نسبت به فعل خودش تکلیف دارد، ما و متعلق تکلیف فعل خودش هست، نسبت به فعل خودش هم که عاجز دیگه، در فرض عجز تکلیفی نسبت به اون وجوب کفایی، وظیفه نسبت به امتثال وجوب کفایی نداره. ولی بنابر مبنای مرحوم آقای بروجردی و تفسیر نهم، چون ماهو و متعلق تکلیف طبیعی هست، در مواردی که متعلق تکلیف طبیعی باشه، اگر شخص بتواند طبیعی را در ضمن بعضی از حسسش ایجاد بکنه، خب باید طبیعی را ایجاد بکنه. شخصی که خودش قدرت داره، خب بر او مباشرت به عمل لازمه. شخصی که قدرت نداره عاجز از یک حسه از طبیعی هست، نسبت به حسه دیگر که فعل غیر باشد، نسبت به او تکلیفی ندارد، چون بنابر قول نهم تکلیف دارد، چون بر او لازم بود طبیعی، خصوص مباشرت که لازم نبود. حالا که نسبت به حسه مباشری قدرت نداره، عجز داره، نسبت به فعل تصویبی، حسه تصویبی، قدرت بر ایجاد او را داره، بر او لازم است که این کار را انجام بده. ممکنه گفته بشه به این که ثمره در اینجا بین قول نهم و سایر الاقوال پیدا می شود، ولی این ثمره و این اثر اینجا مترتب نمی شود. چرا؟ به خاطر این که اون چه که ظاهر خطابات در مقام اثبات هست اینه که مکلفین مباشرت به انجام عمل داشته باشند و فعل از خود مکلف صادر بشه. صل علی من مات من اهل القبله، یعنی خود شخص نماز بخون، خود شخص حی، مؤمن حی، تجهیز بکنه میت را، در ادله امر معروف اذا حییتم بتحیه و ردوا فحیوا به احسن منها او ردوها، در وجوبات کفائیه مثل وجوبات عینیه، ما هو ظاهر خطابات در مقام اثبات اینه که مکلفین خودشون مباشرت در انجام عمل داشته باشند، نه اینکه عمل به اینها استناد داشته باشد ولو به تسبیب. ما هو ظاهر خطابات فعل تسبیبی نیست، جامع تسبیبی نیست، جامعه بین مباشری و تسبیبی نیست، بلکه فعل مباشری خود اشخاص هست. خب با توجه به این مطلب، اگر کسی در وجوب کفایی قول نهم را که مختار مرحوم آقای بروجردی و مرحوم آقای صدرم هست، اگر این قول نهم را اختیار بکنه، اون چی که مفاد خطاب به حسب مقام اثبات هست اینه که ماه و متعلق تکلیف بنابر این قول که قول نهم باشه، جامع بین فعل خود مخلف و فعل غیر هست که بدون استناد به مکلف صادر بشه، فعل غیر تسبیبی، فعل مستقلی که از غیر صادر می شود تبرعاً، بدون اینکه از ناحیه این مخاطب به تکلیف بحثی نسبت به او شده باشه، استیجاری نسبت به او شده باشه. ولو قول نهم متعلق تکلیف را جامع می گیرد، ولی جامع بین فعل مکلف، فعل خود مخاطب که این قسمتش فعل مباشری هست، و فعل غیر به نحو مستقل، به عنوان فعل تسبیبی به خود مخاطب نسبت داده بشه. این روی حساب قبلا هم توضیح دادیم، شاید در این بر اساس این قول نهم، این که فعل غیر فعل را انجام بدهد به تسبیب از ناحیه مخاطب، این از محل بحث خارجه. این که در وجوب کفایی حتی قائل به قول نهم هم این را نمیگوید که غیر فعل را انجام بدهد، ولی این مخاطب که زید باشه، او تسبیب در ایجاد او باشه، این میشه فعل خود شخص، فعل زید میشود ولی فعل تسبیبی، نه فعل مباشری. بنابراین حاصل مناقشه در ترتب این اثر اینه که ولو بنابر قول نهم متعلق تکلیف جامع بین فعل نفس مخاطب و فعل غیر هست، ولی یک طرف این جامع فعل مباشری خود شخص هست، طرف دیگر فعل غیر هست که مستقلن انجام بشود، نه بالاستناد به زید مستقلن انجام بشود. خب در اینجا اون فعل غیری که طرف دیگه جامع هست فعل مستقله. با توجه به اینکه دو طرف جامع این گونه هست، اگر زید عاجز باشد از مباشرت در انجام عمل، خب اینجا تکلیف به جامع شامل این زید نمی شود، چون نسبت به یک طرف جامع که فعل نفس مکلف بالمباشره باشد نسبت به او قدرت نداره. نسبت به طرف دیگه جامع که فعل غیر باشه، اصلا زید برای ایجاد فعل غیر وظیفه نداره. تا در اینجا گفته بشه که یک شق از جامع را که زید انجام نداد، شق دیگه جامع را که فعل غیر هست باید او را ایجاد بکنه، به تسبیب بره اون را ایجاد بکنه. روی این حساب در مورد سوم ثمره بین اقوال مختلف در وجوب کفایی ظاهر نمیشه. بله، ثمره و اثری از این جهت مترتب نمیشه بر اختلاف اقوال. مورد ترتب ثمره همون دو قسم، همون دو مورد اول و دوم هست. بله، روی این حساب بر همین اساس حتی قائلین به وجوب، قائلین به قول نهم در مواردی که شخص بتواند از نظر فقهی ملتزم به این نشدن که به تصویب باید ایجاد بکنه، دیگری را اجیر برای این جهت بکنه. بله، در بعضی از موارد ممکنه احراز بشه به خاطر غرض لزومی که شارع داره. این غرض لزومی اونقدر مهم هست که اگر خود شخص ولو مکلف هم نباشه، از راه دیگه‌ای بتواند این فعل را انجام بدهد، غرض مولا را تحصیل بکنه، لازم است که این کار را انجام بدهد، یا تسبب در ایجاد این فعل بکنه. بر همین اساس در همین مسئله، در موردی که مسجد مثلا نجس شده، زید خودش نمیتواند این کار را انجام بدهد که به نحو وجوب کفایی مسجد را تطهیر بکنه، ولی اونجا گفته شده به این که بر زید لازم است که به دیگران اعلام بکنه که دیگران این کار را انجام بدهند، به دیگران لازم است که اعلام بکنه که این کار را انجام بدن. به خاطر اینی که خود این غرضی که در اینجا وجود داره به نحوی است که احراز شده که اونقدر مهمه که اگر خود مکلف نمیتواند انجام بدهد، او باید دیگری را یک کاری بکنه که این مطلوب حاصل بشه، دیگران را ملتفت به این جهت بکنه. ولو ارشاد در موضوعات لازم نیست، ولی دیگران را ملتفت بکن، دیگر مکلفین اگر خبر ندارن اونها را با خبر بکنه که این مسجد نجس شده، این کار را انجام بدهد. اگر حتی ممکن حتی بالاتر هم گفته بشه که اگر این شخص در این مورد بالمباشره نمیتواند انجام بدهد، دیگران هم کسی نیست که انجام بدهد، حتی لازم باشه که مثلا اجیر بکنه شخص دیگر را، اینا به خاطر خصوصیت مقامات و الا کفاییت وجوب این اقتضا را نداره. مثل از جهت اقتضا کفاییت وجوب من هذا الحیث مثل وجوب عینی هست، فرقی نداره حتی بنابر قول نهم. ثمره که ما میخواهیم ذکر بکنیم باید جوری باشه که به اقتضای یکی از اقوال باشه در مقابل قول دیگر دیگه. ولی این از جهت کفایی بودن، لازمه کفایی بودن وجوب باشه، ولی این ثمره در محل کلام بار نمیشه. اینکه در بعضی از موارد ملتزم شدن قائلین به وجوب کفایی، ملتزم شدن به اینکه اگر شخص قدرت و مباشرت نداره دیگری را اعلام بکنه، یا اگر دیگری هم وجود نداره کسی را اجیر بکنه، اون به خاطر خصوصیت اون تکلیف در اون مورد خاصه، و الا قاعده این نیست. حکم علا خلاف قاعده هست که موقوف به احراز لزومی بودن غرض، اهمیت غرض در مورد خاص. و اینم تضییل. بله نه مقصود اون از باب اعلام نیست، تصویبم نیست، ولی اون چون غرض مهمه، این در این موارد فی حد نفسی اینطور نیست، چون غرض مهم هست و اینها در موارد در اهمیت غرض اون میدانیم که شارع راضی به ترک این نیست، معطل بودن این نیست، در اینجا لازم این کار. ولی در حالات بیاییم در رد تحییت، مثلا رد تحییت کسی سلام کرده، حالا این بقیه مکلفین متوجه نشدن که حتی بگیم واجب کفایی به اینا، به گوش اینا هم خورده، بر اینا واجب کفایی، لازم نیست اینجا، خود شخص تمکن نداره از رد تحییت، دیگران هم متوجه نیستن. به نحو قاعده نمیشه گفت حتی اینجا اعلام لازمه یا تصویب به رد تحییت لازم باشه، نه. اون علاقه بله در بعضی از موارد به خاطر غرض و اهمیت غرض ممکنه تصویب لازم باشه، یا تصویبم لازم نباشه اعلام سایر المکلفین لازم باشه، اون به خاطر خصوصیت غرضه. اعلام بله ربطی به تصویب نداره، تصویب اینه که با استناد به شخص فعل به واسطه استیجار و استنابه انجام بشه، از طرف او انجام بشه. غرض فرض اینکه مکلف در او هست دیگه، فرض اینکه شخص آخر که مکلف هست دیگه، غیر مکلف او هست دیگه.
اگه فرض کنیم مثلا یه غیر مکلفی رو،
یعنی اگه نه اون غرض حاصل شده، نه اون امتثال تکلیف نداره، از باب امتثال تکلیف نیست، تحصیل غرض مولا هست ولی از باب امتثال نیست، چون وجوبی در کار نیست، تکلیفی در کار نیست.
اگه غرض با اونم حاصل بشه پس متعلق وجوب هم باید یک
نه دیگه نه
داشته باشه، شامل هر محصول غرضی بشه.
نه دیگه تکلیف اون قبلا گفته شده، تکلیف باید چیز بشه، تکلیف جعل تکلیف احتیاج به مختزی داره، در اون حدی که تکلیف اقتضا داره مبرر داره که جعل بشه، سعتن و زیغن جعل تکلیف منوط به اینه که اقتضا نسبت به متعلق تکلیف داشته باشه. اگر اقتضای تکلیف محدود به حد خاصی باشد، جعل تکلیف در برای اوسعه از اون حد مبرر نداره، لغو میشه. خب این هم مطلب اخی، مطلبی که مربوط به جهت دوم در وجوب کفایی بود که بیان ثمره و اثر اختلاف اقوال در وجوب کفایی. بنا بود که بحث در وجوب کفایی در دو جهت مطرح بشه و یک تضییل در ذیل این دو جهت، که اون تضییل هم قبلا بیان شد که تعبیر خود مرحوم نائینی ممکنه ظاهرا تضییل باشه، این با حالا مقصود از اسمش مهم نیست، تنبیه باشه تضییل باشه اون مهم نیست. اون تضییل بحث در اون تضییل مربوط به فرعی هست که مرحوم نائینی در بحث وجوب کفایی بعد از بیان مختارشون متعرض اون فرع شدن. اون فرع هم اینه که اگر دو شخص که فاقد الماء هستن به خاطر فقدان ماء تیمم کردن، فرع اینه که تیمم کردن بعد به دسترسی پیدا کردن به مقداری از آب که فقط برای وضوع یکی از اونها کافی هست، هر دو نمیتوانن با اون آب وضوع بگیرن، آیا در این مورد تیمم هر دو باطل می شود یا تیمم هیچ کدوم باطل نمی شود یا تیمم یکی باطل می شود دون دیگری؟ اون فر اینه. مرحوم ناینی که ذیل بحث وجوب کفایی اون دو جهت ذیل بحث وجوب کفایی متعرض این فر شدن، علت تعرض این فر هم این بود که مرحوم ناینی خودشون در تفسیر وجوب کفایی فرموده بودند با توجه به این که غرض مترتبه در بین غرض واحد هست که این غرض بر صرف الوجود، بر صدور فعل از صرف الوجود مکلف مترتب می شود، مقتضای چنین غرضی این هست که تکلیف مجعول در بین هم تکلیف واحد باشد که به صرف الوجود مکلف توجه پیدا کنه. مکلف به تکلیف، موضوع به تکلیف هم صرف الوجود مکلفه. مقتضای وحدت غرض اینه که مکلف هم صرف الوجود باشه. در چنین موردی که غرض واحد هست به این کیفیت مترتب می شود، التزام به وجوبهای متعدد که این وجوبات به عدد افراد تعدد دارد ولی در هر کدوم از اینها مشروط به عدم اتیان سایر المکلفین هست وجهی نداره. با توجه به وحدت غرض جعل تکالیف متعدد ولو مشروط باشه این وجهی نداره، با خاطر اینکه غرض واحد هست و اینم بر صرف الوجود، بر فعل صرف الوجود مکلف متعتم میشه. فرمودن در ادامه فرمودن بله، نسبت به اونجی که مورد وجوب کفایی هست که وحدت غرض باشه، ما هو المفروض وحدت غرضه، فرمودن جعل وجوبات متعدد به نحو مشروط وجهی نداره. بله مواردی که غرض ثابت در بین متعدد باشه که این ربطی به وجوب کفایی نداره، مال غیر وجوب کفایی است، فرمودن در مواردی که غرض ثابت در بین متعدد باشد که این اغراض متعدد در مقام استیفا با هم قابل جمع نباشند، در اونجا جعل تکالیف متعدد مشروطه وجد داره. جای جعل تکالیف متعدد مشروطه اونجاست که اغراض متعدد باشه، بر فعل مکلف اول یک غرض مترتبه، بر فعل مکلف دوم غرض دیگه مترتب هست و استیفای این دو غرض معن ممکن نیست. در این موارد تکلیف متوجه بشود به کل واحد من المکلفین یا دو مکلف مشروطاً به عدم تحقق فعل دیگری، در این موارد مانعی نداره، در این موارد وجه داره، مبرر داره جعل تکالیف متعدد. این به حسب کبرا، در این کبرا را هم تطبیق فرمودن بر جایی که دو نفر فاقد الماء هستند و در وقت صلات آبی پیدا کردند. این اونی که تطبیق کرده در بد و عم اون فر مورد بحث نیست، جاییست که دو تا فاقد الماء آبی پیدا کردن در وقت صلات، آبی پیدا کردن که این آب فقط برای وضوع یکی از این دو نفر کافی هست. اینجا ما حساب بکنیم غرض مترتب بر فعلش زید یک غرض هست، غرض مترتب بر فعل امر شخص دوم غرض آخر هست، که هر کدوم از اینها ملاک مترتب بر کل واحد منهما ملاک تام هست، هیچ نقصی نداره، ولی در مقام استیفا قابل تحقق نیست، قابل جمع نیست. نمیشود غرضی که در فعل زید هست با غرضی که در فعل امر هست جمع بشه، چون یک آب که قابل دو تا وضو که نیست، که یه وضو بیشتر نمیشه با این آب گرفت، چون آب وفا ندارد الا به وضوع واحد، در اینجا این دوتا غرض با هم دیگر در مقام استیفا تضاهم دارند، در اینجا لا محاله الزام کل واحد من زید و ام کل من هما مشروط به عدم سبق دیگری میشه. اون کبرا را که موارد در موارد تعدد غرض جعل وجوب متعدد مشروط مبرر داره بر این مورد تطبیق کرده. به مناسبت این بحث فاقد الماء، دو نفر که فاقد الماء هستند و یک آب پیدا می کنند که با این آب فقط یک نفر می تواند وضو بگیرد، به مناسبت این بحث فاقد الماء این فرع مطرح شده. فرع اینه که دو نفر فاقد الماء هستند ولی تیمم کردند. اونی در مورد در فرع این خصوصیت هست که دو نفر فاقد الماء بودند و در وقت وضو هم در وقت نماز هم آب نداشتند، تیمم کردند. ولی بعد از اینکه تیمم کردن یک آبی پیدا کردن که لا یفی الا به وضوء واحد، آیا در اینجا تیمم هر دو باطل می شود؟ به وجدان الماء تیمم هر دو باطل می شود، یا تیمم هر دو باقی هست، هیچ کدوم باطل نمیشه به خاطر اینکه آب پیدا، به خاطر اینکه وجدان الماء نسبت به هر دو هیچ کدوم صادق نیست، یا اینکه تیمم یکی باطل میشه دونه دیگری؟ این فرع را مرحوم نائینی مطرح فرمودن در اجود. این فرع همون فرعی هست که مرحوم سید در عروه در مسئله 22 از احکام تیمم این فرع را اونجا مطرح فرمودن. مسئله 22 در احکام تیمم اینه که اذا وجد جماعت متیممون ما ان مباها لا یکفی الا لأحدهم. مرحوم سید در عروه فرموده بطل تیممهم اجمع اذا کان فی سعت الوقت و انکان فی زیغ الوقت بقیه تیمم الجمیع. به تفصیل دادن بین سعت وقت و زیغ وقت. در سعت وقت که مورد اصلی بحث همون سعت وقته، در سعت وقت مرحوم سید در متن عروه در مسئله 22 حکم کردن به بطلان تیمم همه. مرحوم نائینی هم در اجود که این فرع را مطرح فرمودن از نظر قولی موافق با مرحوم سید شدند، فرمودن اقوا در این مسئله در این فرع این هست که تیمم هر دو باطل می شود. در جایی که آب پیدا بکنن که یک فیلی وضوء واحد فقط، در اینجا تیمم هر دو باطل می شود. در اجود موافق با مرحوم سید شدن، فتوای مرحوم سید را اختیار کردن. در عروه هم در تعلیق عروه هم به عبارت مرحوم سید تعلیق نزدن، معلوم میشه که این قول مرحوم سید را قبول دارن. در مسئله 22 عروه بله تعلیق مرحوم نائینی تعلیق نداره، دیگران تعلیق دارن ولی مرحوم نائینی تعلیق نداره، معلوم میشه که مختار مرحوم سید را قبول کردن. پس در این فرع مختار مرحوم نائینی طبعا مرحوم سید صاحب العروه اینه که تیمم همه باطل میشه. اما چرا تیمم هر دو نفر در جایی که فاقد دو نفر رو فرض بکنیم چرا تیمم هر دو باطل میشود؟ در بیان وجه بطلان تیمم هر دو نفر فرمودن به خاطر اینکه اونی که در لسان ادله به عنوان موضوع برای بطلان تیمم اخذ شده است وجدان الماء هست. مقصود از وجدان الماء یعنی تمکن از استعمال ما، قدرت بر استعمال ما، قدرت بر وضو گرفتن. خب این عنوان را که ما نگاه بکنیم، قدرت بر، تعبیری که البته اینجا در اجود هست، قدرت بر حیازت ما، اونی که موضوع بطلان تیمم هست قدرت بر حیازت ما هست، بتونه همین مقدار که قدرت داشته باشه آب را تحصیل بکنه، این کافی هست برای بطلان تیمم. خب ما این موضوع را که نگاه بکنیم، این موضوع را نسبت به این دو نفر زید و عمر که حساب بکنیم، میبینیم که قدرت کل من زید و عمر بر حیازت فعلی هست. هر دو قدرت بر حیازت این آب، حیازت ماء وافی به وضو دارن. از اونجایی که بطلان تیمم بر ویدان الماء مترتب شده و مراد از ویدان الماء هم قدرت بر حیازت هست، تیمم هر دو باطل میشه، چون قدرت بر حیازت در حق هر دو فعلی هست، هر دو شدن واجد الماء. ولی در عین این که ما قائل هستیم به این که تیمم هر دو باطل شد، ولی نمیگوییم که بر هر دو وضو به نحو مطلق واجبه. در قسمت وجوب وضو، در قسمت بطلان تیمم، حکم به بطلان تیمم هر دو میکنیم بدون اشتراط. ولی در قسمت وجوب وضو قائل به این هستیم که وجوب وضو برای زید و برای عام به نحو مطلق نیست، بلکه به نحو مشروط هست، مشروط به این که دیگری بله این کار را انجام ندهد، حیازت نکنه. آب را وجود اگر امر حیازت نکند، حیازت فعلی از امر صادر نشود، وضو بر زید واجبه. به عکسش هم در مورد زید به همین نحوه. چرا در وضو اشتراط تکلیف ها مشروط شدن ولی در بطلان و تیمم مطلق فرمودن، مطلق ثابت این حکم به بطلان و تیمم ثابت هست؟ فرمودن به خاطر اینکه در ناحیه بطلان و تیمم تضاهم بین الحکمین وجود نداره، ولی در ناحیه امر به وضو تضاهم بین اینها وجود داره. خب در اونجایی که تضاهم وجود ندارد که بطلان تیمم هست، حکم به بطلان تیمم هر دو نفر می شود. ولی نسبت به وضو، چون موضوع وجوب وضو، موضوع وجوب وضو به حسب ادله حیازت خارجیه هست، امر به وضو منوط هست به حیازت خارجیه، نه به قدرت بر حیازت، به حیازت خارجیه و اینکه ما در تصرف مکلف باشد. از اونجایی که نسبت به حیازت خارجی بین زید و امر، فعل زید و امر، تضاهم وجود داره. آب واحد که نمیتواند در تصرف استقلالی زید باشد، در تصرف استقلالی امر، چون نمیتواند در تصرف هر دو قرار بگیرد، لذا تضاهم در ناحیه امر به وضو پیدا میشود و امر به وضو در حق هر یک از این دو نفر مشروط به ترک حیازت شخصی دیگر است. پس از جهت بطلان تیمم حکم به نحو مطلق، از جهت امر به وضو تکلیف در هر کدوم از اینا مشروط به ترک حیازت دیگری هست. به عبارت اخرى فرمودن در ناحیه امر به وضو تضاهم پیدا می شود بین دو خطاب، چون تضاهم هست تکلیف باید به نحوی باشه که مناسب با تضاهمه و اونم به نحو اشتراطه. ولی در ناحیه حکم به بطلان تیمم به لحاظ موضوع تیمم تضاهم وجود نداره، بلکه موضوع در حق هر دو فعلی هست بلا اشکالن بلا نقصن، رون حساب اونجا حکم به نحو مطلق هست. تضاهم در ناحیه وضو که مستلزم تلازم در ناحیه بطلان و تیمم نیست، هر کدوم از اینا موضوع خاصی دارن که با موضوع دیگری مختلف هست. این وجهی که مرحوم نائینی برای بطلان تیمم کل منهما فرمود و اینکه در این مورد امر به وضو در هر دو ثابت هست، ولی نه به نحو مطلق بلکه به نحو مشروط. این فرمایش مرحوم نائینی در متن اجود. مرحوم آقای خویی در تعلیقه اجود فرمودن که در اینجا، در این فر که دو نفر متیمم آب واحدی پیدا کردن که لا یکفی الا لعهد لوضوء واحد، در این فر جا داره تفصیل بدهیم، ولی تفصیل بین صورت سبق احده ما به حیازت ما و عدم سبق احده ما به حیازت ما، تفصیل در اینجا به این نحو هست، نه اینکه تفصیل بدهیم در حکم به بین حکم به بطلان تیمم و امر به وضوع، که در بطلان تیمم بگیم که حکم به نحو مطلق هست، در امر به وضوع بگوییم حکم به نحو بله به نحو مشروط هست. این فرق مجال برای تفصیل داره، ولی تفصیلی که اینجا جا داره اینه که بین سبق احد و ما به حیازت و عدم سبق تفصیل بدیم. چرا این تفصیل جا داره و چرا تفصیل بین بطلان تیمم، حکم بطلان تیمم و امر به وضوع جا نداره؟ اما قسمت اول که باید تفصیل بدهیم بین صورت سبق عهد ما به حیازت ما و عدم سبق، به خاطر اینکه اگر عهد ما سبق به حیازت پیدا کردن، خب اون شخصی که سبقت کرد جلو افتاد و این آب را حیازت کرد، او واجد الماء می شود. او که واجد الماء شد، تیمم او باطل می شود و وضوع بر او هم واجب می شود. این شخص اول که سبق الالماء پیدا کرد، او واجد الماء شده، وضوع تیمم او باطل و مأمور به وضوع هست. ولی طرف دیگر که سبقت نکرد، او واجد الماء نیست، خود همون حیازت شخص اول زید اگه سبق کرده، سبق زید به حیازت، سبق زید به حیازت این آب کاشف از اینه که این شخص دوم که امر باشه قدرت بر وضوع نداشت، و وقتی قبلا فاقد الماء بود با پیدا کرده با پیدا شدن آب هم قدرت با پیدا نشد، باقی بر اون وصف فاقد الماء هست، تیمم او باطل نمیشه. تیمم خصوص سابق باطل میشود و غیر سابق تیمم او سر جاش هست، چون وضعیت او از جهت قدرت بر ما، قدرت بر وضو گرفتن و فاقد ما بودن، وضعیت او فرق نکرد، ولی نسبت به اون شخصی که سبق پیدا کرد نسبت او فرق کرد. در اینجا به این که در این جایی که سبقت پیدا کردن احدهما، سبقت پیدا کردن احدهما به پیدا کرد به حیازت آب، اینجا تیمم یکی باطل می شود دون دیگری. ولی اگر هیچ کدوم از اینا سبقت پیدا نکرد، هیچ کدوم از اینا سبقت پیدا نکرد، جلو نیفتاد، ما این دو نفر را حساب بکنیم نسبت به حیازت این آب و استعمال این آب برای وضوع، میبینیم که این قدرت در حق هر دو نفر فعلی هست. هر دو نفر میتوانند، قدرت دارند بر این که این آب را به دست بیاورند و با این آب وضوع بگیرند. در فردی که هیچ کدام جلو نیفتاد، قدرت بر حیازت ما و استعمال این ما برای وضوع در حق هر دو فعلیت هست، مزاحمی هم در بین نیست، روی حساب تیمم هر دو باطل میشه. پس بطلان تیمم هر دو و بطلان تیمم جمعی در صورتی است که احد ما سبق پیدا نکرده، و الا اگر احد ما سبق پیدا کرده، اینجا فقط تیمم سابق باطل می شود، تیمم شخص دوم که غیر سابقه باطل نمیشه. این وجه تفصیلی است که از نظر بطلان تیمم و بطلان تیمم الجمی یا بطلان تیمم احد ما باید داده بشه. وجه این تفصیل این است. حالا دیگه بالاخره اینجا عملا، حالا فعلا اون چی که در کلام مرحوم آقای خوی مطرح شده همینه که یا سبق پیدا میکنن یا سبق پیدا نمیکنن. این محل تفضیلی که مرحوم آقای خویی در تعلیقه اولوه داده اینه، ولی همونطور که بعدم گفته میشه تفضیلی که در مسوا در محاضرات و در منهاج تفضیل دادن، اون تفضیل دیگه است، ولی فعلا این تفضیلی که در تعلیقه اجود دادن در همین حده که سبق باید تفضیل بدهیم بین صورت سبق عهد ما بهیازد و عدم سبق واحد من هما بهیازد. این وجه این که تفصیل این گونه ای باید داده بشه وجهش اینه. اما اونی که مرحوم نائینی فرمودن بین حکم به بطلان تیمم کل من هما و وجوب وضو علا کل من هما بین این دو باید تفصیل بدهیم، فرمودن این تفصیل وجهی نداره. چرا؟ به خاطر اینکه هم موضوع امر به وضو هم موضوع بطلان تیمم وجدان الماء هست، وجدان الماء هم موضوع بطلان تیمم هم موضوع بله هم موضوع امر به وضو هست. خب اگر وجدان الماء در موردی تحقق پیدا بکنه، هم این وجدان الماء باعث می شود هم تیمم شخص باطل بشود و هم وضو بر او واجب بشه. اگر در یه مورد تحقق پیدا نکنه لا یترتب علیه شیء من الاثرین، این که بگوییم در فرض عدم تحقق وجدان الماء یا در فرض وجدان الماء یکی از این دو اثر مترتب میشه اثر دیگه مترتب نمی شود، این وجهی نداره. همونطور که موضوع وجوب وضو و همونطور که موضوع بطلان و تیمم و وجدان الماء هست، موضوع وجوب وضو تکلیف وضو هم تیممه. بر این اساس بله اون چیز معروف را که مرحوم آقای تبریزی گاهی می فرمود که یکی می خواست بگه معما طرح بکنه که چطور میشه که مثلا شخص داره نماز میخونه با یک صدای علاق مثلا نمازش باطل میشه، بعد دوباره بعد با صدای دیگه از علاق اینا نمازش مثلا دوباره صحیح میشه، همینجور به مراتب چیز میشه. جوابش اینه که خب این مشغول نماز که شد، اگه اون صدای اولی که علاق مثلا داده نشون میده که اون آب رو آورده، این شخص آب وقتی که در دسترس او باشه نمازش باطل میشه، بعد یه صدای دیگه ای از علاق یا غیر علاق آمده معلوم شده که اون آبی که آورده مثلا ریخته شده، با اون ریخته شدن آب کشف می شود که این واجد الماء نبوده دیگه، واجد الماء نبود، پس اون نمازی که داشت تیممش باقی بود به حالش و نمازی که در ادامه می خونه نماز صحیح هست. اینه در اینجا مرحوم آقای خویی فرموده که موضوع بطلان الوضو بطلان تیمم و موضوع وجوب وضو امر واحدی است، این امر واحد اگه تحقق پیدا کنه درست میشه و الا نه. این تفصیلی است که مرحوم آقای خویی در تعلیقه اجود دادند، ولی در مسوا و در محاضرات و همینطور در منهاج تفصیل دیگه دادن. حالا قبل از اینکه به اون تفصیل دیگه برسیم، آیا این فرمایش مرحوم نائینی که بین بطلان تیمم در هر دو و بین وجوب وضو از جهت اطلاق و اشتراط باید تفصیل بدهیم، این تفصیل صحیح است یا صحیح نیست؟ که مرحوم آقای خویی فرموده این تفصیل صحیح نیست، در منطقا فرمودن ما با اصل این تفصیل مرحوم نائینی موافقیم که بین بطلان تیمم حکم به بطلان تیمم کل منهما و بین وجوب وضو بر اونها باید تفصیل بدیم، در یکی به نحو مطلق در دیگری به نحو مشروط، ولی در طریق اثبات این مدعا ما وجه مرحوم نائینی را قبول نداریم، ولی به وجه دیگر میتوان همین فرمایش مرحوم نائینی را که در ناحیه بطلان و تیمم حکم مطلق هست، در ناحیه وجوب وضوء حکم مشروط هست، میتوان این مدعا را توجیه و تصحیح کرد. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.